پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
عید آمد و عید آمد، وان بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. عید آمد ای مجنون، قلقل شنو از گردون، کان معتمد سدره از عرش مجید آمد. عید آمد ره جویان، رقصان و غزل گویان، کان قیصر مهرویان زان قصر مشید آمد. صد معدن دانایی مجنون شد و سودایی، کان خوبی و زیبایی بی مثل و ندید آمد.
عید است و عید اعظم، عید گل و ترانه، پر کرده عطر این گل هر شهر و کوی و خانه. روز سرور روح است ایام عید رضوان، بر شاخه های عرفان باید که زد جوانه. ابواب فضل یزدان باز و عیان و بی سر، جایی ندارد اینجا الفاظ محرمانه. بای بای صد ترنم بر شاخه های طوبا، باغ است و مژده هایش از کوکب زمانه، از کوکب زمانه.
به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 4 اردیبهشت ماه سال 1401 خورشیدی مطابق با 24 آوریل 2022 میلادی همراه با شما در 4مین روز عید رضوان، عید گل سلطان عیاد در آیین بهائی. این عید رو به همه پیروان آیین بهائی در هر کجای دنیا صمیمانه تبریک میگیم و آرزوی روزگاری پر از صلح و آرامش برای دنیای امروزمون داریم. پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همچون هفته های گذشته با برنامه با من حرف بزن شروع می کنیم که البته در 2 بخش خواهد بود و در ادامه بخش پیشخوان رو خواهیم داشت. امیدوارم که از شنیدن بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته لذت ببرین و دوست داشته باشین.
مود کل گیتی افکند پرده از روح، بلب سرود تازه با شعر عاشقانه. مود کل گیتی افکند پرده از روح، بلب سرود تازه با شعر عاشقانه. گلبار یک درختی در خلقت خدایی، این قوم و رنگ و ملت تنها بود بهانه. در آیه های نورش نهی از جدال و جنگ است، مهر است و انس و وحدت تا صلح جاودانه. بلبل به صد ترنم بر شاخه های طوبا، باغ است و مژده هایش از کوکب زمانه، از کوکب زمانه.
در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که به بخش اول برنامه با من حرف بزن گوش کنید.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالش هاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
من کوروش فروغی و همراه آقای امیر بهنام سلطانی، روانشناس و کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، با قسمت 23 از مجموع برنامه های با من حرف بزن در خدمت شما هستیم. در این قسمت پاسخگوی تعدادی از سوالات شما شنونده های عزیز خواهیم بود. بریم و شنونده این قسمت از برنامه با من حرف بزن باشیم.
سلام، از ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. آقای فروغی بفرمایید، در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. خب با سوال شروع بکنیم. یکی از سوالایی که خیلی پرسیده شده نسبت به چالش شب ادراری فرزندانشون چیکار کنن و چه واکنشی نشون بدن، و اینی که میخواین شما اصلا یه توضیح بدین که شب ادراری چیه و اصلا چرا کودکان دچار همچین چالشی میشن.
مرسی. بله، یکی از بزرگترین مشکلاتی که حالا والدین باش دست و پنجه نرم میکنن این مشکل شب ادراریه. یه جورایی میتونیم بگیم حدود 20% از بچه‌ها تا 5 سالگی و حدود 10% از کودکان تا 7 سالگی شب ادراری رو تجربه میکنن. ما دو نوع شب ادراری داریم. یکی شب ادراری اولیه بهش میگن که یعنی کودک هیچ کنترل روی مثانه پیدا نکرده و همیشه هم شب ادراری داره. یه مشکل هم داریم، مشکل شب ادراری ثانویه، یعنی که کودک واسه یه مدتی مثلا 6 ماه روی مثانه خودش کنترل داشته ولی بعد از اون کنترل خودش رو از دست داد و رخت خوابش رو خیس میکنه. یه چند تا علت واسه شب ادراری ها وجود داره. علت اصلی و اولیش قاعدتا ژنتیکه. اگه یکی از والدین تا 5 سالگی شب ادراری داشته، 40% احتمال داره که بچه هم شب ادراری داشته باشه. اگه هر دو والد شب ادراری داشته باشن، 70% ممکنه کودکشون شب ادراری داشته باشه. پس این قضیه یه قسمت اعظمش به ژنتیک برمیگره. عامل مهم دیگه استرسه. یکی از شایع‌ترین علت‌های شب ادراری ثانویه، یعنی اونی که قبلا کنترل داشته بعدن کنترلش از دست داده، استرسه. مثلا مهاجرت، مثلا مدرسه، خونه جدید، تصادف، از دست دادن پدر و مادر، هر چی که باعث اضطراب بچه میشه ممکنه بچه رو به سمت شب ادراری سوق بده و اونو افزایش بده. یه علت دیگه بیماری‌های مثانه و کلیه است. عفونت‌های کلیه، سوزش ادرار، اینا باعث میشن که بچه شب ادراری بگیره. حتی یبوست. مثانه و روده خیلی تو فاصله نزدیکی از هم دیگه هستن. اگه کودک دچار یبوست باشه، ممکنه محتویات شکم به مثانه فشار بیاره و باعث شب ادراری بشه. پس ما تقریباً 4 تا عامل اصلی داریم که باعث شب ادراری بچه ها میشه. حالا باید چی کار بکنیم؟ اول اینکه اینو بدونید، بچه اگه این کار داره انجام میده به خاطر تنبلیش نیست. اونا رو به خاطر این کار سرزنش و تنبیه نکنید. نگید تو چرا باز جاتو خیس کردی، این چیه، این لکه زرده چی این جفته، هی به بچه اینا رو گوش زد نکنید. این فقط باعث خجالت بچه میشه، نه تنها تأثیری نداره بلکه اضطراب بچه رو دوباره افزایش میده. بچه ها رو فکر کن شب ادراری اولیه داره، اضطراب هم میگیره، شب ادراری ثانویه هم میگیره، دیگه هیچی دیگه ما نمیتونید با بچه آره چه کاری انجام بدید. پس نتیجه عکس میده، این کار انجام ندید و اضطراب به بچه انتقال ندید. به طور کلی اینو یادتون باشه که عصر سعی کنید، حالا بعد از ظهر سمت ساعت 5 و 6 به بعد، دیگه مایعات به بچه ندید، شکلات ندید، نوشیدنی کافئین دارم بهش ندید. اینا باعث تحریک مثانه میشه و خوب شب ادراری رو افزایش میده. اینکه شب ادراری ثانویه اگه تکرار شونده باشه، یعنی بچه هر چنگای این مشکل رو نداره بعد دوباره این مشکل به وجود میاد، دوباره نداره، اگه اتفاق خیلی افتاد حتما به پزشک مراجعه بکنید، چون احتمالاً یه عامل فیزیولوژی میتونه وجود داشته باشه، مثل همون عفونت کلیه که صحبت کردیم. ولی در کل به واسه شب ادراری سعی کنید، چون یکی از عاملای اصلی شب ادراری ثانویه استرابه، سعی کنید که اون منبع استراب اول پیدا کنید توی بچه ها، بعد اون منبع استراب رو کنترل بکنید یا از بین ببریدش، اون موقع قطعا بچه درمان خواهد شد. اگه هیچ منبع استرابی هم پیدا نکردید، قاعدش اینه که حتما متخصص رجوع بکنید و اون این مشکل رو واسه شما حل خواهد کرد.
خیلی ممنون، مرسی. مورد بعدی که خیلی سوال شده بود مسئله ناخون جویدن در کودکانه. ممنون میشم راجع به اینم توضیح بدی که اصلا چی میشه که بچه ها ناخونشون رو میجوون، عادت به این کار میکنن و راهکارهاش چیه؟
بله، ناخون جویدن یکی از شایع ترین عادت هاییه که بین بچه ها خیلی رایجه. اگه درمانم نشه، مثلا شب ادراری نیستش که معمولا به بزرگسالی راه پیدا نمیکنه، این احتمالش این زیاده که به نوجوانی و بزرگسالی هم راه پیدا بکنه و ما الان داریم بزرگسالایی که همچنان دارن ناخونشون رو میجن یا پوست دور ناخونشون رو دارن میکنن. پس یکی از عادتایی که ممکنه روی کودک بمونه تا بزرگسالی. مهمترین کاری که باید انجام بدید اینه که تنش رو کاهش بدید. دوباره این هم مثل همون شب ادراری، منبع استراب رو باید پیدا بکنید هرچی که هست و شروع بکنید از بین بردن اون منبع استراب، که حالا میتونه منبع استراب گفتیم میتونه تصادف باشه، میتونه از بین رفتن پدر یا مادر باشه، میتونه مهاجرت باشه، خونه عوض کردن یا هر چیز دیگه. معمولا بچه ها مدرسه میخوان برن خیلی این کار رو انجام میدن، ناخون میجوان. یه نکته دیگه هم که هستش، معمولا ناخون جویدن توی والدین سختگیر خیلی اتفاق
میفته. والدین سختگیری که خیلی راجعش صحبت کردیم توی برنامه قبل.
برنامه اولیه بود توی میکنم راجعش بیشتر صحبت میکردیم. دقیقا والدین سختگیر یا اونایی که خیلی ایراد گیرن، خیلی به بچه ها گیر میدن، خیلی ازشون ایراد میگیرن، معمولا بچه هایی دارن که ناخون خیلی میجوان، اونم به خاطر اینکه استراب بچه ها توی این خانواده ها خیلی باله. وقتی بچه‌تون ناخون می‌جوه ببینید چه زمانی بیشتر داره این کار رو انجام میده و تو چه مکان‌هایی داره این کار رو انجام میده. مثلا موقع تلویزیون دیدن، موقع تکلیف نوشتن، موقع بیکاریشه، چه موقعی هستش که این کار رو خیلی انجام میده. یه کاری که میتونید انجام بدید اینه که وسایلی در دسترس بچه‌ها بذارید که نیاز مالششون رو ارضا کنه. بچه‌ها به خاطر این ناخون میجوان که حالا نیاز مالش، نیاز جویدن یا همین چیزایی رو ارضا بکنه. شما میتونید مثلا تخمه به بچه‌ها بدید که باعث نیاز ارضای نیاز جویدنه، یا میتونید یه خمیرای هستش، خمیر استیم فکر می‌کنم بهش میگن، این خمیرا باعث میشه که بچه‌ها نیاز مالش رو ارضا بکنن. پس وقتی بچه داره تلویزیون نگاه میکنه یا یه کاری داره انجام میده، یه وسیله بهش بدید که اونو لهش بکنه،
در واقع حواس بچه رو پرت بکنه.
این حواس بچه پرت کردن یه قسمت ماجراه، یه قسمت ماجرا نیاز ارضا کردن. اون بچه نیاز داره اون دستش یه اتفاق واسش بیفته. حالا اون دست رو میکنه تو دهنش، به جن که بکنه تو دهنش، میتونه یه کار دیگه باشه انجام بده، میتونه یه خمیر رو باش ورز بده، یا میتونه باش تخمه بشکنه که نیاز دهانش رو ارضا بکنه. پس این کارو میتونه انجام بده. یه راه دیگه که میتونید انجام بده ریلکسیشنه. به کودکتون بگید دستاشو مشت کنه، محکم فشار بده تا 15 بشماره، بعد رها کنه. چند بار این کار رو انجام بده تا توی دستاش سوزش و گزگز رو احساس بکنی، یعنی عضلاتش انگار یه حالت سوزش بهش دست بده. اون موقع خیلی بچه اون نیاز رو برطرف میبینه و خیلی تاثیرگذار میتونه باشه.
حالا ببخش این سوال الان پیش میاد، به این کارا عادت نکنه.
نه نه
حالا اون عادتش رو رفع کنیم، بعد حالا دیگه بچه هم همش دستش رو فشار
میده. نه قطعا، چون که یه کاریه که تو اون لحظه شاید ریلکسیشن باشه، ولی جزء کارهایی نیستش که بخواد به عادت تبدیل بشه. نه قطعا احتیاط نمیگیره. اگه اتفاق بیفته که حالا دیگه متخصص باید رجوع بکنی که چرا این مشکل به وجود میاد. ولی نه، معمولا اتفاق نمیفته. از تشویق و تقویت زیاد استفاده کنید. قبلا هم گفتم واسه اصلاح رفتار تقویت و تشویق مهمترین عامله. از ناخن بچه‌تون عکس بگیرید، بعد از یه هفته ناخنو بهش نشون بدید، بعد مقایسه بکنید، بهش بگید چقدر ناخن قشنگ‌تر شده، اینکه پوست دور انگشتش نخورده، الان پوست اون پوستا نیستش و خیلی انگشتش صاف شده رو بهش نشون بدید. بچه بذارید لذت ببره از اینکه این کارو نکرده تو این چند وقته. حتی میتونید یه سری جایزه‌های مربوط به این موضوع هم به بچه‌ها بدید. مثلا به دختر بچه‌ها میتونید لاک بدید به عنوان جایزه که حالا ناخن‌هاشون میتونن قشنگ بکنن. به پسر بچه‌ها یه مثلا ذره بین بدید که حالا اون پوست دستشون رو نگاه بکنم ببینن همچنان پوستی مونده یا نه، یه چیزی رو هم خمیر اسنیم بدید که میتونه واسهشون لذت بخش باشه. اگه همه این کارا رو کردید بازم جواب نگرفتید، احتمالا یه استرابی وجود داره که منبعش هنوز مشخص نیستش، یا حالا ژنتیکیه یا یه منبع نامشخصه. دوباره طبق همون قضیه که بهتون گفتم به متخصص رجوع بکنید، حتما اون موضوع رو با شما برطرف خواهد کرد.
و یه مورد الان به ذهن من رسید، آیا بچه‌ها میتونه علت ناخن جویدنشون همانند سازی و تقلید از بزرگترا باشه؟ یعنی مثلا بزرگتری هستش که این چالش رو با خودش داره، از بچگی آورده و والد پدر یا مادر بچه اونو میبینه و تقلید میکنه.
قطعا بله، یعنی یکی از چیزایی که هستش همین، اگه مادر پدر خودش این کار رو انجام میده و بچه هم شروع میکنه انجام دادن، برای قطعا اینه که اون الگو خودش اول اونو اصلاح بکنه، بعدم بچه هم شروع کنن حالا اصلاح کردن. بله امکانش
هست. خیلی مهمه که پدر مادرها اگه همچین ضعفی در خودشون دارن، حالا حتی اگه بچه دار هم نشدن، قبل از که بچه دار بشن این ضعف رو در خودشون رفع بکنن.
دقیقاً.
خب مورد بعدی که دغدغه خیلی از والدینه، بد غذایی بچه هاست. حالا بچه‌هایی که بد غذا میخورن یا مشکل تغذیه دارن
دوست ندارن یه سری مواد غذایی رو، خیلی خوششون نمیاد. آره این خیلی مشکل بولدیه. یه دوره‌ای هستش بهش میگن زمان طلایی واسه تربیت بچه‌ها توی غذا خوردن، اونم زمان شیردهیه. وقتی دارید شیر به بچه شیر میدید، از غذای مکمل، از اون پورا زیاد استفاده بکنید. بذارید بچه‌تون با طعم و ذائقه‌های مختلف آشنا بشه. بچه‌ای که مدام شیرینی میخوره، مثلا توی زمان شیردهی شما فقط شیرینی میخورید، به بچه غذا میدید یا نهایتا این سری شیرین میدید، قطعا با ترشی با شوری یه مقابله خاصی میتونه داشته باشه. پس سعی کنید که به بچه‌ها غذای مختلف که ذائقه‌های مختلف رو بچشن. ما اصلا بخوام به ساعت کلی هم نگاه بکنیم، چرا یه دفعه بچه توی به فرض کره یه نوع غذایی میخوره که مثلا تو ایران ما نمیتونیم میخوریم، یا طرف تو آمریکا یه شکلی غذا میخوره که کره یه درک نمیکنه. همینه دیگه، یعنی موقع شیردهی شما یه سری عادت ها به بچه ها میدید، بچه ها عادت رو برمیدن با خودشون ادامه میدن و به اون نوع غذا عادت میکنه.
معمولا هم اون عادت ذائقه خودمونه دیگه، ذائقه والدین.
بله ذائقه والدین انتقال داده میشه. دیدید بچه‌ها اکثرا چیزی رو دوست ندارن که مامانشون دوست نداره،
یا
پدرشون دوست نداره. حالا بیشتر مادر تاثیر میذاره. ای آره دیگه، اینا نمیشه تاثیرگذار. واسه خود من که حالا با پیازا قبلا مشکل داشتم، من قشنگ یه الگو داشتم، مثلا پسر خاله هایی بودن که از ما بزرگتر بودن، اینا پیازا دوستشون، اونا الگو شدن من دوست نشم. ولی از نظر ذائقه ای هم شاید ذائقه ترشی و من یا شوری رو خیلی دوست نشم، به خاطر اینکه ما با ذائقه شیرینی بیشتر بزرگ شدیم. پس سعی کن با همه ذائقه ها بچه‌تون رو آشنا بود،
حتی اگر که با ذائقه خودمون سازگار نیست. یعنی اگه من مثلا ترشی دوست ندارم ولی به بچه‌م ترشی رو بدم آشنا کنم.
دقیقاً همینه. بله. دومین نکته که خیلی مهمه زیبایی غذای بچه‌هاست. بچه‌تون اگه توی سنی هستش مثلا 3 4 5 6 سالگی که دیگه زیبایی غذا رو تشخیص میده، سعی کنید یه غذایی بهش بدید که از یه چهره قشنگی برخوردار باشه. به قول معروف قرمه رو نزید لای برنج هم بزنید و تو همون قابلمه به بچه بدید، بچه قطعا اینو نمیپزنده. سعی کنید با آب اسفناج، با آب چغندر مثلا برنج رو رنگی کنید، غذاها رو رنگا با رنگ بخونید، خیلی چیدمان قشنگی تو ظرفای قشنگ داشته باشید. اینجوری قطعا بچه بیشتر تمایل پیدا میکنه. میدونم سخته، وقت باید بذارید، سعی کارا انجام بدید و سعی کنید که زیبایی بهش بدید. یک کار دیگه که میتونید انجام بدید اینه که بچه‌تون رو تو فرایند تهیه غذا سهیم کنید. حس خوبی بهش میده و باعث میشه که اون غذا رو بخوره، از اون غذا لذت ببره، چون فکر میکنه کاری که خودش هم توش سهیم بود و خودش تونسته انجامش بده. یه مورد خیلی مهم دیگه هم هستش اینه که خواهشم به بچه ها اصلا به زور غذا ندید. اینو قبلا هم گفتم، دنبال بچه راه نیفتید، این هواپیما، این قطار عدد، اصلا این کار انجام ندید. بذارید بچه ها خودشون تمایل پیدا میکنن میان غذا میخورن. قطعا بچه ای که احتیاج غذای نیاز پروتئین نیاز داشته باشه، خودش میاد سر سفره اون پروتئینش رو دریافت میکنه و میره. یه مورد دیگه هم هستش خیلی مهمه، قبل از وعده غذایی سعی کنید که بچه‌ها فعالیت جسمانی زیادی داشته باشن، بدونیدشون باهاشون هر کاری می‌خواید بکنید، یه فعالیتایی داشته باشن که انرژیشون کاملا تخلیه بشه. وقتی سطح انرژیشون بیاد پایین، اون موقع میل به غذاشون بیشتر میشه
و 100% هم که خوراکی‌های مثل پفک و چیپس و اینا
دقیقاً خوراکی پرکالریه. بعد اینکه خیلی
بچه‌ها
دقیقاً خیلی پرکالری‌ان اینا و هیچ خواص هیچ پروتئینی هم ندارن، سعی کن اینا رو حذف کن.
خیلی ممنون، مرسی. وقت ما برای قسمت اول به اتمام رسید، بریم و مجدد به شنوندگان عزیز برمیگردیم.
ممنون.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود، ولی یادتون باشه که صحبت‌های همکار ما کوروش فروغی با کارشناس برنامه‌اش همچنان ادامه داره که در بخش دوم خواهد بود. پس جایی نرید و ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید.
خالق مهربونی یا اومدن سعادته
به دنیایی که دشمنی برای ما یه عادته.
خالق مهربونی یا اومدنت یه معجزه است،
راه نجات آدم ها
تولد تو بود و بس. میلاد تو، حضور تو، میلاد نور و آینه است، آینه ای که روشنیش از دل دنیای دیگر. خالق عشق و عاطفه، اومدنت یه فرصته واسه جهانی که همش تو التهاب قدرته.
دیگه بله، ظاهراً بخش دوم برنامه با من حرف بزن، یعنی در واقع ادامه صحبت‌های همکار ما کوروش فروغی و کارشناس برنامه‌اش آماده پخش شده. ازتون دعوت می‌کنم به بخش دوم این برنامه گوش کنید.
شنونده عزیز، به بخش دوم از برنامه با من حرف بزن خوش آمدید. در بخش اول تعدادی سوال شما شنونده‌های عزیز بود که مطرح کردیم و آقای سلطانی جواب و راهکارشو گفتن و در ادامه در خدمتتون هستیم. خب سوال بعدی که بهش بپردازیم، بچه خیلی وابستن زیاد به والدینشون، یا خیلی میخوان همیشه والدین همراهشون باشن، یا خودشون همیشه هر جا والدین میرن باشون باشن.
بله،
اونو باید چیکار بکنی و اصلا ریشش در چیه؟
یه مشکل طبیعیه تقریبا میتونیم بگیم واسه بچه ها خیلی سخته که بخوان از پدر مادرشون جدا بشن. حتی وقتی آدم غریبه ای هم به اونا نزدیک نمیشه، بازم خیلی وقتا میبینیم که بچه ها چسبیدن به مامان بابا و پای مامانو گرفتن و ول نمی کنن. اولین کاری که میشه انجام داد اینه که احساس استقلال رو تو بچه ها تقویت کنیم. راجع به استقلال هم قبلا صحبت کردیم. یه کار دیگه که میتونید انجام بدید اینه که با بچه ها دالیموشه بازی کنید. وقتی بچه زیر 2 سال هستش، یه چیزی که از جلوی چشمش برمیداری، یه شیعی رو که برمیداری مثلا پشتتون قایم میکنید، بچه زیر 2 سال فکر میکنه که اون شیع کاملا از دست رفته، ولی وقتی دوباره بهش برمیگردونی احساس میکنه که خب مثلا این شیع برگشته. پس چه ذهنیتی شکل میگیره؟ میگه خب هر چیزی هم که از دست بره میتونه دوباره به دست بیاد. یعنی بچه‌تون اگه قبل از 2 ساله این کارو باهاش زیاد انجام میدید، دالیموشه، خودتون رو قایم می‌کنید مثلا پشت در اتاق، یفه میاد دوباره خودتون نشون میدید،
یه جوری خیال بچه راحت میشه که شما رو از دست نمیده.
شما رو از دست نمیده یا هر چیزی از دست بده قابل بازگشت، میتونه برگرده. اگه بچه‌ها یه ذره بزرگتر شدن، میتونید باهاش قایم موشک بازی بکنید. اینم دوباره میشه تقریبا تو همون شکل. یواش یواش سعی کنید زمان و فاصله بازی رو توی خونه بیشتر بکنید. مثلا اگه دارین قایم موشک بازی میکنید یا شیر قایم میکنید، بچه باید دنبالش بگرده. اگه دفعات اول یه جای قایم میکنید یا یه جای قایم میشید که 20 ثانیه طول میکشه تا پیدا شه، بعدا این زمان رو بکنید 2 دقیقه، بعدا بکنید 4 دقیقه، زمان طولانی تر بشه، به تدریج بچه عادت میکنه که میتونه زمان بیشتری رو مثلا بدون شما سپری بکنه. اینجوری کودک میتونه جدایی شما رو قطعا بپذیره و چون یه بازیه میدونه شما بر میگردید. فقط خواهش میکنم زمانی که دارین این بازی رو انجام میدید از این بازی استفاده نکنید. مثلا میگید بریم قایم موشک بعد 5 ساعت برید بیرون بعد 5 ساعت برگردید دیگه همچنان بازیه، نه این کارو انجام ندید. بچه قطعا اعتمادش نسبت به شما اون قضیه از بین میره. اگه مدت طولانی میخواید بچه رو تنها بذارید، سعی کنید یه مراقب یا یه نگهدارنده ایمن واسه بچه پیدا کنید. قبل از رفتنم به جایی که میخواید بری، سعی کنید با بچه بشینید، صحبت بکنید راجع به اینکه کجا میخواید بری و چه زمانی طول میکشه. اگه ساعت رو بلده، سعی کنید حالا بهش بگید که روی ساعت من توی این ساعت میتونم برگردم. اگه ساعت رو بلد نیستش، روی ساعت بهش نشون بدید که مثلا این عقربه به اینجا رسید، من برمیگردم. یعنی بچه بدونه که دقیقاً تو چه بازه زمانی برمیگردید و حتما اون ساعتی که اعلام میکنید و انجام بدید و سعی کنید سر اون ساعت برگردید. راجع به اون مراقب ایمنم که باهاتون صحبت کردم، حالا مثلا مامان بزرگ یا خالص یا همسایه است، اگه قبل از اینکه میخواید برید سعی کنید یه چند دقیقه رو نمیدونم یه ساعت و نیم قبلش 3 نفری تو اونجا باشید. یعنی شما مثلا خالش و بچه 3 تایی بشینید، یه ذره بازی کنید، یه سری فعالیت ها انجام بدید و بعد از اون محیط رو ترک کنید. خیلی یهویی شما ترک نکنید و بعد خاله مامان بزرگ عمه یا هر کسی دیگر رو بذارید جای خودتون، اینجوری بچه دوباره حس بدی میگیره.
خیلی ممنون، مرسی. سوال بعدی یا به نوعی چالش بعدی جای خواب بچه هاست و جدا کردن جای خوابشون، که حالا آیا اصلا باید این اتفاق بیفته، اگر باید بیفته در چه سنی باید بیفته و به چه صورت باید بچه رو عادت بدیم که در جای خاصی بخوابه؟
بله، یه مشکل بزرگ این قضیه اینه که خیلی از والدین دقیقا نمیدونن اصلا جای بچه رو جدا کردن چه شکلی میتونه داشته باشه. من اینو اول قضیه بگم، اونم اینه که اگه هنوز بچه تون شبا میاد روی تختتون میخوابه حتی اگه اتاقش جده، یا اینکه شما میرید توی اتاقش میخواید که بچه نترسه، باید بگم که هنوز جای بچه به صورت کامل جدا نشده. جای کودک شما باید از جای شما کاملا جدا باشه و فاصله داشته باشه.
ببخش سنش هم میگی بهمون؟
بله، خیلی بهتره که این کار توی نوزادی انجام بشه. اول تخت رو از جایی که هستید کاملا جدا میکنید، بعد حالا اتاق رو جدا میکنید.
یعنی ابتدا تخت در اتاق والدین باشه ولی با یه فاصله ای از تخت والدین.
دقیقا، بعدن حالا اگه شرطش رو داشتید میتونید اتاق رو جدا بکنید.
ببخش باز این سوال برام پیش اومدش که اومدیم یه بچه از نوزادی تختش رو جدا کرده بودن، یعنی توی یه اتاق با والدین بود، ولی حالا به علت عدم آگاهی والدین یا نبودن امکانات بچه الان مثلا بزرگ شده، 3 سال 4 سالش شده، الان میخوام اتاقش رو جدا بکنن، احتمالا اون بچه هم دوباره دوچار چالش میشه دیگه که میخواد از اتاق والدین بره بیرون.
بعد قطعا همشون این چالش رو خواهند داشت. ببین، ما قبلا راجع به قانون صحبت کردیم، به بچه تون بفهمونید که این یه قانونه و از این به بعد قراره جدا از شما بخوابه. مهمترین اتفاقی که مانع این موضوع میشه ترس بچه هاست. یعنی بیشتر به خاطر ترس تاریکی هم هستش. سعی کنید حتی نمیکن این ترس ها رو از بچه ها کم بکنید. مثلا میتونید یه چراغ خواب کوچیک یا یه چراغ قوه کوچیک بذارید که یکم محیط واسش روشن بکنه، یا اسباب بازیایی که مثلا سایه میندازن روی دیوار رو سعی کنید از اون توی اتاق بردارید که باعث ترس کودک نشه. پس کاری که باید بکنیم اینه که قانونن به بچه‌ها بگیم که چون یه قانونه پس شما باید جدا باشه. بچه تمایل داره مدام بیا تو اتاق شما، پیش شما بخوابه و به شما دوباره مثل قبل نزدیک باشه. هر وقت این کارو کرد اجازه بدید ترساش و نگرانیاش رو با شما اول مطرح بکنه. بعد از اینکه ترساش رو گفت، نگرانیاش کم شد و شما نگرانیاش رو کم کردید، یکم بچه رو بغل میکنید، یکم در آغوش میکشیدش، ولی بازم باید برگرده به اتاق خودش. چرا؟ چون یه قانونه. حتی یه بارم سعی نکنید اثر دلسوزی بخواد این قانون رو بشکنید، چون اگه یه بار این کار رو انجام بدید، قبلا هم گفتیم، دوباره همین رویه ادامه دار خواهد بود. یه مشکل دیگه ای که هستش که نمیذاره جای بچه ها بخواد جدا باشه، ترس و نگرانی خود والدینه، مخصوصا مادر. خیلی پیش میاد که مادرای زیادی میان میگن ما میترسیم واسه بچه‌مون اتفاقی بیفته، نکنه خواب یه چیز بیفته دور گردنش ما متوجه نشیم،
تخت بیفته
و اینا باعث میشه که به قول معروف واکنش زیادی نشون بدن و نخوان که بچه‌هاشون جدا بخوابه. اولا باید بهتون بگم تا یه قسمتی از این قضیه خب طبیعیه، این نگرانی تا یه حدی طبیعیه. شما میتونید واسه اینکه نگرانی از بین ببرید، شبی دو سه بار به بچه‌تون سر بزنید تا نگرانیتون برطرف بشه. ولی اگه بخواید این نگرانی و این استرس رو بیش از حد با خودتون حمل بکنید و این نگرانی رو به بچه‌تون انتقال بدید، قطعا سعی بکنید خودتون قبل از هر چیزی به موی متخصص یا روانشناس مراجعه بکنید و این نگرانی از بین ببرید. یه چند تا نکته رو هم بگم. اول اینکه قبلا هم گفتم، یه دفعه سعی نکنید محل خواب بچه ها رو عوض بکنید. دو اینکه تو دوران حساس و تنش‌زا سعی کنید این کار رو انجام ندید. مثلا زمانی که بچه رو میخواد از شیر بگیرید، یا بچه رو میخواد از پوشک بگیرید، یا جابجایی خونه دارید، یا توی طلاق یا جدایی هستید،
اختلاف والدین
آره، اینا دورایی هستن که تنش‌زان، پس بچه‌ها همینجوری توانایی رو ندارن که بخوان تنش رو به خودشون حل بکنن، چه برسه بخوان یه استراب دیگه بهشون اضافه بشه. سومین نکته اینه که پایین تخت بچه‌تون اصلا نخوابید. این خیلی فرقی نمی‌کنه با اینکه حالا بچه تو اتاق شما بخواد بخوابه یا شما تو اتاق بچه دارید می‌خوابید، عملاً جدایی معنی نداره. نکته چهارم اینه که به خاطر اصرار بچه‌تون دلسوزی نکنید. گفتیم دیگه این کار رو اصلا انجام ندید و تمام مسیرهایی که هست تو خونه رو سعی کنید که زر روشن بکنید که بچه ها بتونن با اطمینان خاطر بیشتری بخواه. نکته چهارم هم اینه که به خاطر اصرار بچه تون سعی کنید که دلسوزی انجام ندید. گفتیم که اگه این کار انجام بدید، قطعا دوباره همون مسیری که چیدید و خراب میکنید.
خیلی ممنون، مرسی. وقت ما هم به اتمام رسید و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ممنونم ازتون، متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
شنوندگان گرامی، ممنون که در یک قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در کنار ما بودید. ما همواره شنونده پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستیم و اگر سوالی در خصوص موضوع برنامه داشتین، میتونیم با ما در میون بذارین تا در اولین فرصت پاسخگو باشیم. در کنار فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام، یکی دیگه از راه‌های ارتباط با ما واتساپ پرژن بی ام اس به شماره 201-240-560-2414. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن BMS.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید بخش دوم از برنامه با من حرف بزن بود. جایی نرین که برنامه ما همچنان ادامه داره.
مادر، آرزوی یک دنیایی، دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به جان عاشق است. مادر، آرزوی یک دنیایی، دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به روح زنده است. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است. مادر، آرزوی صلح عالمی، همه ی ملل را ببینیم، ندای وحدت در دهن. مادر، آرزوی صلح عالمی، روزی که جهان را ببینیم که خورشید مهر بر دمد. این عالم یک وطن از نور حق خواهد شد، این عالم یک وطن است.
یک وطن از نور حق خواهد شد این عالم یک وطن است مادر آرزوی یک دنیای دنیایی که با هم ببینیم که هر کس به جان عاشق
و بخش پیشخوان این هفته که به مناسبت عید رضوان عید گل سلطان عیاد در آیین بهائی است. روزن جان را به سوی آسمان بکشوده اند، راه اخگر را به بزم کهکشان بکشوده اند. کوه هستی خفته بود اینک به یمن نار عشق، آتشی افروختند آتش فشان بکشودند. خلوت میخانه را شوری نبود و جوششی، حالیا مهر از شراب ارغوان بکشودند. جلوه در آینه دل ناگهان دانیز چیست؟ پرده از رخسار یار بینشان بکشودند. این روزها که روزهای عید رضوانه، عیدی که پیروان آیین بهائی در هر کجای این دنیای بزرگ زندگی می کنن، فارغ از این که از چه نژادی هستند و چه ملیتی و به چه زبانی حرف می زنند، این روزهای عید رو جشن می گیرن. صمیمانه این عید رضوان، عید گل رو به همه پیروان آیین بهائی در سراسر عالم تبریک می گیم و آرزو داریم که روزهای ما به از این روزها باشه، روزهایی که هدف آیین بهائی است صلح و مهر و دوستی در بین همه ابناء نوع بشر و آرزوی راهی پرثمر و پر از موفقیت برای همه اونهایی داریم که برای بنیان نهادن صلح در میان همه اقوام و ملل دنیا قدمی برمی‌دارند و تلاشی می‌کنند. این روزها در بین پیروان آیین بهائی جشنی بپاست. عید رضوان، جشنی که به مناسبت اعلان عمومی و آشکار ظهور شارع آیین بهائی حضرت بهاءالله به همه اهل عالم در شهر بغداد، شهری که سابقاً از بزرگترین مراکز رشد و نماد و گسترش معارف اسلامی بود. در واقع ظهوری که اعلان جوهر تجدد حقیقی بود که عقلانیت و انسان دوستی، شوق به علم و کاربرد علم در خدمت آسایش و رفاه بشر، رعایت و حرمت حقوق انسانی و دموکراسی، تساوی حقوق بین زن و مرد و وحدت بین همه افراد بشر با وجود تمام گونه‌گونی و تفاوت‌ها رو سرمایه تمام تعالیم و احکام خود ساخته. آیینی که جملگی تعالیم و احکامش بر پایه عشق و محبت و نودوستی بین سفید و زرد و سیاه و سرخه. عید رضوان یکی از اعیاد آیین جهانی بهائی است و مهمترین عید این آیین به شمار میره. ایام عید رضوان یعنی روزهای عید رضوان از 32 روز بعد از نوروز شروع میشه و به مدت 12 روز ادامه داره. روز اول این عید در تقویم میلادی مطابق با 21 آوریل و در تقویم خورشیدی مطابق با اول اردیبهشت ماه خواهد بود. این روزها مصادف با ورود حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی به باغ نجیب پاشا در حومه شهر بغداد در اردیبهشت ماه سال 1242 خورشیدی است. این باغ بعدها در بین بهائیان به باغ رضوان شهرت پیدا کرد. در این مکان بود که حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی صریحاً به بابیان حاضر اعلان کردند که پیام‌آور الهی و همان موعودی هستند که حضرت باب به اومدنشون وعده داده بود. حضرت بهاءالله مدت 12 روز در این باغ توقف کردند و بعد به سمت استانبول که محل تبعید بعدی ایشون بود حرکت کردند و این 12 روز رو همه پیروان آیین بهائی در سراسر عالم جشن می‌گیرند و به دعا و نیایش می‌پردازند. اولین گفته حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در اون روزها، یعنی روزهای عید رضوان در شهر بغداد، این بود که سیف در این ظهور مرتفع شد، به معنای آنکه شمشیر در این آیین برداشته شد. این بیان نه تنها دعوتی کلی به فرهنگ صلح و وداد و دوستی هست، بلکه مخصوصاً نفی فرهنگ خشونت مذهبی است. در آیین بهائی آزادی وجدان و عقیده و مذهب به سوی خرد ورزی و پیشرفت و تکامل همه دنیا علل خصوص ایران هست. و دومین بیان حضرت بهاءالله در اون روزها تأکیدی بر اصل زمان بندی است، به معنای اینکه هیچ آیینی آخرین آیین نخواهد بود و بنا به تکامل بشر و اقتضای زمان و مکان، هر زمان از طرف خداوند پیامبری برگزیده میشه برای هدایت جامعه بشری. و در حقیقت این اصل نفی کامل سنت پرستی و انحطاط که ایستا و راکت بوده و همواره توسط سنت‌های کهن و غیر قابل تغییر تعیین میشه. و در نهایت سومین بیان حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در اون روزها این بوده که خداوند در آن حین بر کل اشیا به کل اسما تجلی فرمود، که این اصل بعداً در کتاب اقدس، کتاب آسمانی آیین بهائی تکرار میشه. در حقیقت جوهر اعلان عمومی و آشکار ظهور حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی در این روزها به اهل عالم این بوده که همه مردمان جهان در نزد خداوند یکی هستند و همه باید تلاش کنند که برای رسیدن به وحدت عالم انسانی قدمی بردارند و صلحی در جهان بنا کنند. جملگی اساس تعالیم و احکام حضرت بهاءالله در آیین بهائی بر این بنا شده که خطاب به اهل عالم می‌فرمایند: سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگی یکدیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. دوستان عزیز ما، اونچه که شنیدید بخش پیشخوان ما بود در خصوص سلطان اعیاد در آیین بهائی عید رضوان. و یک بار دیگه این عید رو به همه دوستداران صلح و محبت و دوستی صمیمانه تبریک میگیم و آرزوی روزگاری به از این روزها برای همه مردم دنیا، علل خصوص مردم ایران زمینمون داریم.
عاشقان را غم حرام آمد حرام، عاشقان را غم حرام آمد حرام، سرخوشان را می مدام آمد مدام، سرخوشان را می مدام آمد مدام، آن که هر دم زندگی یابد ز عشق، از چه اندیشد بنالد از کدام، از چه اندیشد بنالد از کدام. عاشقان را غم حرام آمد حرام، عاشقان را غم حرام آمد حرام، سرخوشان را می مدام آمد مدام، سرخوشان را می مدام آمد مدام، نارضای خاطر معشوق هست، نارضا باشد او عالم تمام، آن که از دنیا و عقبا بگذرد از شمی
شمیم عشق خوش سازد مشام، از شمیم عشق خوش سازد مشام.
و دوباره ثانیه های پایانی برنامه امروز، ولی چه باک که بعد از هر پایانی شروعی دوباره است. همینجا تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و شما دوستان خوب ما، یادتون باشه که آرزوی حال خوب، عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی، آرزوی همگی ما برای همه شماست.